ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران است. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگوید 247 بیمار مبتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته جان باختند. در پی اعتراض اتحادیه اروپا به اعدام روح الله زم، جمهوری اسلامی ایران سفرای اروپایی در تهران را احضار کرد. و 225 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه درباره ارس را تفرقه انگیز خواندند. خوش اومدید به این بخش خبری. اجازه بدید خبرها را آغاز کنیم با مروری کوتاه بر آخرین های کرونا در ایران و جهان. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در 24 ساعت گذشته 247 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در روز یک شنبه شمار جان باختگان بر اثر کووید 19 در ایران به 52196 نفر رسیده است. سیما لاری با اعلام وضعیت قرمز در 12 شهرستان ایران افزود که از روز شنبه تا ظهر یک شنبه 7451 مورد ابتلای جدید به کرونا در کشور شناسایی شده است. با احتساب این بیماران جدید و بر اساس آمارهای رسمی، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 1,108,269 نفر رسیده است. مصطفی قانعی رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ایران هم گفته است ایران هواپیما و امکانات حمل و نقل لازم مرتبط با واکسن آمریکایی فایزر را ندارد و اعلام کرده است که این واکسن را نمی‌خواهد. اولین کامیون‌های حامل واکسن کووید 19 در اولین ساعات بامداد روز یکشنبه از محل کارخانه تولید واکسن فایزر بارگیری و به مقاصد از پیش تعیین شده در آمریکا ارسال شد. به گزارش رویترز این پیچیده‌ترین و در این حال دشوارترین پروژه تولید واکسن و توزیع آن در ایالات متحده آمریکا محسوب می‌شود. در پی افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا در آلمان، این کشور هر گونه تجمع در شب و روز سال نو مسیحی را در سراسر آلمان ممنوع اعلام کرد. خبرها را پی می‌گیریم با خبری از ایران. در پی انتشار بیانیه اتحادیه اروپا علیه اعدام روح الله زم، فعال رسانه‌ای مخالف نظام جمهوری اسلامی، وزارت خارجه ایران سفیر آلمان در تهران را احضار و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران به او را ابلاغ کرد. اعدام روح الله زم، مدیر شبکه تلگرامی آمد نیوز، در بامداد روز شنبه 22 آذر ماه موجی از محکومیت بین المللی در پی داشته است. علاوه بر اتحادیه اروپا و عفو بین الملل، وزارت خارجه کشورهای کانادا و فرانسه، کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران و شماری از شخصیت‌های حقوق بشری و مدنی اعدام روح الله زم را محکوم کردند. محمد علی زم، پدر روح الله زم، هم روز شنبه در یادداشتی اعلام کرد سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به فرزندش وعده داده بود تا طبق نظر رئیس قوه قضاییه با یک نفر در کشور دیگری مبادله شود. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از آنچه یک مقام آگاه در قوه قضاییه خوانده، اظهارات آقای زم را رد کرده و آن را تخیلی توصیف کرده است. بیش از 1300 نفر از نویسندگان، شاعران، هنرمندان و کنشگران اجتماعی و سیاسی در بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط سه عضو کانون نویسندگان ایران، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و بکتاش آپتین شدند. ده ها دختر و پسر جوان پس از حضور در یک مهمانی خصوصی در باغی در یک روستای نزدیک خرمشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. هنوز جزئیات بیشتری از این دستگیری منتشر نشده است. و سازمان حقوق بشری هنگاو از خودسوزی و جان باختن دو زن 15 ساله و 16 ساله در روستاهای ارومیه خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم در ادامه واکنش‌ها به شعرخوانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره ارس، با انتشار بیانیه این اقدام رئیس جمهوری ترکیه را محکوم کردند. به گزارش ایرنا، 225 نماینده مجلس روز یکشنبه در بیانیه خود رفتار آقای اردوغان را تفرقه انگیز و غیر قابل پذیرش خواندند. جمعی از نمایندگان مجلس هم در نطق‌های پیش از دستور ترکیه را به شدت مورد حمله قرار داده و خواستار عذرخواهی آقای اردوغان شدند. همچنین در خبری دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید که حملات نیروهای طالبان به قندهار و ارزگان را به عقب رانده و 80 تن از آنان را کشته و زخمی کرده است. وزارت دفاع افغانستان روز یکشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که در جریان این حملات 61 شورشی طالب کشته و 19 تن زخمی شدند. این درگیری ها در حالی است که در 3 ماه گذشته به طور همزمان مذاکرات صلحی هم میان نمایندگان دولت افغانستان و نیروهای طالبان در قطر در جریان بوده است. اما 5 سال پس از معاهده اقلیمی پاریس، وضعیت آب و هوایی جهان همچنان در یک روند نامناسب قرار دارد و اکثر کشورها نه تنها به تعهدات خود عمل نکردند، بلکه در واقعیت حتی گامی جدی هم برای این مسئله بر نداشتند. این موضوع باعث شده تا دبیرکل سازمان ملل متحد هشداری جدی به همه کشورها بدهد. شاهین بشیری و جزئیات بیشتر.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز شنبه 22 آذر ماه در جریان نشستی در پنجمین سالگرد معاهده اقلیمی پاریس از تمامی کشورهای جهان خواست در زمینه تغییرات اقلیمی وضعیت اضطراری اعلام کنند. این نشست به میزبانی سازمان ملل، فرانسه و بریتانیا و با حضور کشورهای عضو معاهده اقلیمی پاریس به صورت ویدیو کنفرانس در حالی برگزار شد که چشم‌اندازهای تازه‌ای برای حمایت از معاهده پاریس شکل گرفته است. چین بر اجرای تعهدات خود در چارچوب این معاهده تأکید کرده و با توجه به اظهارات جو بایدن، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، این امیدواری وجود دارد که ایالات متحده دوباره به این معاهده بپیوندد. طبق این گزارش، ده‌ها تن از رهبران جهان در این نشست بر ضرورت اجرای تعهدات کنونی در چارچوب معاهده پاریس قبل از مذاکرات مهم در گلاسکو در سال 2021 تأکید کردند. آنتونیو گوترش در سخنرانی خود تأکید کرد آیا کسی هنوز هم میتواند انکار کند که ما با یک وضعیت اضطراری ویژه روبرو هستیم؟ آقای گوترش همچنین گفت:
5 سال پس از معاهده پاریس ما هنوز در مسیر صحیح قرار نگرفتیم. بر اساس معاهده پاریس باید میزان گرمایش زمین تا حد 1.5 درجه پایین می آمد و در حالی که تعهدات آن معاهده نیز برای رسیدن به چنین هدفی کافی نبود، با این حال حتی همان تعهدات نیز رعایت نشد. میزان کربن به بالاترین حد خود رسیده است. ما امروز در دمایی به سر میبریم که نسبت به پیش از انقلاب صنعتی 1.2 درجه گرمتر شده و اگر این روند را تغییر ندهیم ممکن است به افزایش فاجعه بار دمای زمین تا بیش از 3 درجه در همین قرن برسیم.
جلال ایجادی، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن فرانسه، در مورد وضعیت اقلیمی فعلی به رادیو فردا چنین میگوید:
این نتیجه یک روند تاریخی است. از حدود 140 سال پیش به دنبال فعالیت‌های تولیدی و صنعتی بشر ما به این نقطه رسیدیم، یعنی منجر شد به افزایش گازهای گلخانه‌ای و این هم منجر شد به افزایش گرمایش زمین و به ناگزیر این افزایش نتایج بسیار نگران کننده رو به دنبال آورده و افزایش خواهد داد و از جمله مسئله بالا آمدن آب اقیانوس به خاطر ذوب شدن یخچال‌های طبیعی. و بنابراین ما امروز در شرایطی قرار گرفتیم که این روند بیش از پیش داره وخیم‌تر میشه. خب در 5 سال پیش وقتی که کشورهای گوناگون زیر ریاست سازمان ملل جمع شدن، قرارداد بسیار جالبی در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه نیروهای اصلی یا اعضای اصلی که باید رعایت می‌کردن این رو رعایت نکردن. کشورهای مانند چین، آمریکا، هند، روسیه، ژاپن، آلمان، کره جنوبی و همچنین کشور ما ایران که 8th کشور در ارتباط با انتشار گازهای کربونیک هستش. بنابر گزارشی که چند وقت پیش توسط متخصصین گرمایش زمین، متخصصین ژی‌پک مطرح کرده بودند، گفته بودند که در قرن کنونی حدوداً از 1.1 تا 6.4 درجه میتواند افزایش پیدا کند و این بیان یک فاجعه خواهد بود. اونجایی هم که گفته میشه که چین میخواهد یا به هر حال اقدام اقداماتی رو در نظر گرفته، اینها بیشتر تبلیغات کشورها هستش و ارتباطی با واقعیت‌های عملی یعنی سرمایه‌گذاری‌های لازم و بودجه‌های لازم و اقدام‌های مربوط به تغییر سیستم‌های تولیدی شده اقدام‌هایی، ولی واقعیت هم اون ساختار اساسی باقی مونده. ما کماکان در درون یک سیستم تولیدی متکی بر گازها و انرژی‌های فسیلی قرار داریم و این امر بناگزیر شرایط رو وخیم‌تر خواهد کرد. پس بنابراین اولین اقدام این استش که آیا سازمان ملل میتواند که به شکل یک امر اجباری به تمام کشورهای عضو و از جمله کشورهای اصلی که در این زمینه نقش مخربی دارن عملا تحمیل بکنه سیاست‌های جدیدی رو. در این زمینه متاسفانه تا لحظه کنونی عملا با ناتوانی مواجه بودیم و عدم مسئولیت.
بریتانیا یکی از میزبانان اجلاس روز جمعه اعلام کرد که حمایت مستقیم دولت از پروژه‌های سوخت فسیلی در خارج از کشور را متوقف می‌کند. رویترز می‌گوید هدف این کشورها تشدید فشار بر کشورهای عضو گروه 7 است تا فعالیت شرکت‌های نفت و گاز خود را محدود کنند. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین هم از هدف گذاری‌های تازه کشورش برای توسعه استفاده از انرژی بادی و خورشیدی تأکید کرد. شی جین پینگ تأکید کرد که چین همواره تعهدات خود را رعایت کرده است، اما رویترز می‌گوید شواهدی در دست نیست که نشان دهد چین به درخواست دبیر کل سازمان ملل برای کاهش سوخت فسیلی اقدامی انجام داده باشد.
5 سال پس از معاهده اقلیمی پاریس همچنان نگرانی ها بجاست و برجاست و میبینیم که دبیر کل سازمان ملل متحد هم در این خصوص هشدارهای لازم رو به کشورها داده درباره تغییرات اقلیمی که پیش رومون قرار داره و باید بهش بی توجه نباشیم. اما بپرزیم به ملاقات و همراه بشیم با مهتاب وحیدی راد و یک ملاقاتی بریم و برگردیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. چهره شناخته شده‌ای در میان دانشگاهیان و فعالان سیاسی و اجتماعی، عضو انجمن صنفی روزنامه‌نگاران آزاد تهران و پژوهشگری که حامی اقشار ضعیف جامعه و کارگران است. ده‌ها تحقیق و مقاله دارد، بیشترشان در رابطه با مشکلات اقتصادی و اجتماعی در ایران. روزنامه‌نگاری که همکنون در بند است، خسرو صادقی بروجنی، نویسنده و پژوهشگر حوزه اقتصاد سیاسی، رفاه اجتماعی و مسائل کارگران. او پس از آنکه تحصیلاتش را در رشته مهندسی عمران آب در دانشگاه اصفهان به پایان رساند، به خاطر دغدغه‌ای که نسبت به مسائل اجتماعی داشت، به سراغ رشته مورد علاقه‌اش رفت، علوم اجتماعی، و در مقطع کارشناسی ارشد از این رشته فارغ التحصیل شد. خسرو صادقی بروجنی نویسنده ده‌ها مقاله در زمینه فقر، حقوق کارگران و اشتغال زنان است. حقوق شهروندی، معضلات جوامع طبقاتی، مشکلات بیمه در ایران و ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله اعتیاد دیگر موضوعاتی است که او درباره‌شان پژوهش‌ها و مقالات متعددی دارد. نئولیبرالیسم در بوته نقد حاصل سال‌ها تحقیقات اوست، کتابی که به نقد سیاست‌های نئولیبرالی در جامعه سرمایه‌داری می‌پردازد. خسرو صادقی بروجنی اردیبهشت سال 98 به مدت 1 هفته در بازداشت بود. بازداشتی که زمینه‌ساز پرونده‌ای شد به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی. اتهام‌هایی که تنها دلیل طرح آنها در پرونده این پژوهشگر مقالات او بود و مطالب انتقادیش در شبکه‌های اجتماعی. قضاوت به محمد مقیسه، قاضی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران سپرده شد. 8 سال زندان حکمی بود که محمد مقیسه برای او صادر کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر تنها 1 سال آن کاهش یافت و 5 سالش قابل اجراست. خسرو صادقی بروجنی همکنون روزگار خود را در زندان اوین می گذراند.
سپاسگزارم که با این بخش خبری ما رو همراهی کردید. از شما دعوت میکنم با ما باقی بمونید و در مجله شامگاهی بیشتر بشنوید و بخونید.